ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. ایران بودجه سال آینده را بر اساس نفت 40 دلاری اصلاح می‌کند. یک پلیس نگهبان کاخ ریاست جمهوری فرانسه در اثر برخورد اتومبیلی به او زخمی شد. جان کری از دیدار احتمالی دوباره اش با محمد جواد ظریف روز جمعه در پاریس خبر داد. ایران بودجه سال آینده را بر اساس نفت 40 دلاری تدبیر می‌کند. به گزارش خبرگزاری فارس، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران صبح پنجشنبه امروز در دیدار با آیت الله موسوی اردبیلی گفت با توجه به کاهش شدید بهای نفت، لایحه بودجه سال آینده که بر اساس فروش نفت به قیمت بشکه 70 دلار تدوین شده بود، با وضعیت فعلی بر اساس نفت بشکه 40 دلار اصلاح خواهد شد. علی طیب‌نیا گفت برای اینکه بتوان از این وضعیت دشوار به سلامت عبور کرد باید هزینه‌های زائد حذف و برخی از طرح‌ها متوقف شود. یک پلیس زن نگهبان کاخ ریاست جمهوری فرانسه در اثر برخورد اتومبیلی به او زخمی شد. به گزارش روزنامه لوموند در فرانسه، دادسرای پاریس گفته است که این واقعه یک تصادف رانندگی بوده و ارتباطی به حملات هفته گذشته در فرانسه ندارد. بر اساس این گزارش، راننده اتومبیل که جوان 19 ساله ای بوده، در شب چهارشنبه به پنجشنبه در خلاف جهت وارد خیابان روبروی کاخ الیزه می شود و هنگامی که پلیس به او ایست می دهد، دست و پای خود را گم می کند و به یک پلیس زن برخورد می کند. راننده و یک سرنشین خورد و بازداشت شدند. جراحات مأمور پلیس سطحی اعلام شده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا از دیدار احتمالی خود با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در پاریس خبر داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای کری که روز پنجشنبه امروز در نشستی خبری در سوفیه پایتخت بلغارستان سخن می گفت، اظهار داشت که احتمالاً روز جمعه با وزیر خارجه ایران در پاریس دیدار خواهد کرد. آقای کری تاکید کرد که هنوز این دیدار قطعی نشده است. وزیران خارجه ایران و آمریکا روز چهارشنبه دیروز در شهر ژنو سوئیس و در چند نوبت حدود 8 ساعت با یکدیگر مذاکره کردند. ایران این مذاکرات را صریح و جدی توصیف کرده است. آقای ظریف از ژنو رهسپار برلین و بروکسل شد و قرار است روز جمعه به پاریس سفر کند. گروه 33 توپخانه ارتش جمهوری اسلامی ایران با 15 گردان در منطقه غرب ایران مستقر شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، فرمانده این گروه با اشاره به اقدامات گروه خلافت اسلامی یا داعش سابق گفت استقرار گروه 33 توپخانه عامل بازدارندگی عملیات داعش است. او افزود از زمان استقرار این گروه تحرکات دشمن در منطقه بسیار کاهش یافته است. محسن آذرافروز، فرمانده گروه 33 توپخانه ارتش، همچنین گفت گروه داعش با اخطاری که از ایران گرفت تمام تسلیحات و افراد و گروه های خود را جمع کرد و منطقه را خالی کرد. به گفته او این گروه استان کرمانشاه را نیز پشتیبانی می کند. در چارچوب بازی‌های جام ملت‌های آسیا، تیم ملی فوتبال ایران با نتیجه 1-0 بر تیم ملی فوتبال قطر پیروز شد. این مسابقه در ساعت 20 روز پنجشنبه به وقت استرالیا، 12:30 دقیقه به وقت ایران در ورزشگاه ملی استرالیا آغاز شد و ایران در دومین بازی خود در جام ملت‌های آسیا به مصاف قطر رفت. تنها گل ایران در دقیقه 51 با ضربه دقیق و فنی سردار آزمون وارد دروازه قطر شد. ایران با این پیروزی همراه با امارات به مرحله 1/4 نهایی صعود کرد و قطر و بحرین از دور مسابقات حذف شدند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه گفت برخی نمایندگان مجلس طرحی را دنبال می کنند که اگر غربی ها در زمینه تحریم ها گام جدیدی بردارند، ایران غنی سازی را در هر درجه ای از سر بگیرد. از سوی دیگر، به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس، شماری از نمایندگان جمهوری خواه و دموکرات کنگره آمریکا نیز طرحی آماده کردند مبنی بر اینکه اگر تا 30 ژوئن برابر با 9 تیر ماه توافق هسته‌ای حاصل نشود، تحریم‌های ایران تشدید شود. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، این طرح در ماه فوریه یا مارس آینده در صحن کنگره مطرح خواهد شد. بر همایش سراسری اصلاح طلبان بعد از ظهر پنجشنبه امروز در کانون توحید آغاز شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا قرار است پیام‌های محمد خاتمی و علی اکبر هاشمی رفسنجانی در این جلسه قرائت شود. دادستان تهران از ارسال پرونده جیسون رضاییان، خبرنگار زندانی روزنامه واشنگتن پست، به دادگاه انقلاب خبر داده. با هم شنویم این گزارش رو.
به رادیو فردا گوش میکنید.
عباس جعفری دولت آبادی روز چهارشنبه اعلام کرد که پرونده جیسون رضاییان با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال شده است. جیسون رضاییان 38 ساله تیر ماه گذشته به همراه همسرش یگانه صالحی بازداشت شد. مدتی بعد خانم صالحی با قرار وثیقه آزاد شد، در حالی که آقای رضاییان به دنبال تمدید قرار بازداشت همچنان در زندان به سر می‌برد. از آنجا که جیسون رضاییان تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی دارد، پرونده او از جمله موضوعاتی است که مقام‌های ارشد ایران در خارج از کشور هم درباره اش به پاسخگویی می‌پردازند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه پیش از دیدار با همتای آمریکاییش برای مذاکره درباره مناقشه هسته‌ای وعده همکاری دولت برای حل پرونده خبرنگار زندانی واشنگتن پست در تهران را داد، اما تاکید کرد که این مسئله مربوط به قوه قضاییه است. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران روز چهارشنبه به سفر مادر جیسون رضاییان به ایران برای دیدار با فرزندش و همچنین ملاقات او با بازپرس پرونده فرزندش اشاره کرد. آخرین خبرهایی که درباره این روزنامه‌نگار منتشر شده حاکی است که وی در دادگاهی طولانی که 10 ساعت به طول انجامیده محاکمه شده است. در واکنش به این خبر، جان کری وزیر خارجه آمریکا از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواست از طرح اتهامات مبهم علیه آقای رضاییان دست بردارند و او را هر چه سریع‌تر آزاد کنند. در نشستی با عنوان شب آب در خراسان که شب گذشته در مشهد برگزار شد، عیسی کلانتری دبیر کل خانه کشاورز یک بار دیگر از خطری صحبت کرد که به دلیل بحران کم آبی بر آینده ایران سنگینی می کند. کم آبی چه پیامدهای مستقیمی بر اقتصاد ایران دارد؟ فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، در پاسخ به این سوال در مصاحبه با فهیمه خضرایی در اینطور میگه.
آقای کلانتری که پیش از این وزیر کشاورزی ایران هم بوده، مثل همیشه از کلمات و مفاهیم و داده‌های درستی استفاده کرد برای بیدار کردن افکار عمومی کشور نسبت به آن چیزی که خیلی از دیدگاه بسیاری از صاحب نظران مشکل شماره یک کشور هست. مسئله بر سر یک خوشسالی زودگذر نیست، سخن بر سر صدمه‌ای هست که به دلایل گوناگون از جمله افزایش جمعیت، گسترش شهرنشینی و مهمتر از همه عدم آگاهی و ضعف شدید سرمایه‌گذاری بر منابع آبی کشور وارد اومده و شرایطی رو در کشور به وجود آورده که به گفته آقای کلانتری در نشست دیشب مشهد از دوران جنگ با عراق بدتر هست. مثلا با توجه به 600 دریاچه‌ای که به قول ایشان در حال مرگ هستند، یا اینکه تقریبا همه استانهای کشور کم آب شدند. کم آبی سرچشمه تنگناهای بزرگ اقتصادی است، از جمله کاهش محصولات کشاورزی و دامی، پایین آمدن نرخ رشد، افزایش بیکاری، برهم خوردن تراز بازرگانی کشور به دلیل افزایش نیاز به واردات کشاورزی و غیره.
آقای خاوند، یکی از راه‌هایی که پیشنهاد می‌کنند بعضی از ناظران و کارشناسان اقتصادی این هست که به دلیل وجود این بحران کم آبی، ایران بخش بزرگی از کشاورزی خودش رو به طور کلی رها کنه. شما چه فکر می‌کنید؟ آیا این اساساً ممکنه؟
من با این نظر موافق نیستم. فکر میکنم اگر ایران بیدار بشه و اقتصاد آب رو در صدر اولویت‌های کشور قرار بده، میتونه وضعیت رو تغییر بده. بخش کشاورزی ایران نزدیک به 15% از تولید ناخالص داخلی کشور رو تامین میکنه و اگر بخش‌های بالادستی مثل صنایع غذایی و بازرگانی و حمل و نقل وابسته به کشاورزی رو هم در نظر بگیریم، سهم این بخش میرسه به بالای 20%. ایران بدون کشاورزی غیر قابل تصوره.
خب اگه با این راه شما موافق نباشید، راه دیگه که پیشنهاد میشه این هست که قیمت آب رو حتی المقدور دولت همچنان بالا ببره، اما این هم باز یک اما اگرهایی داره. به حال در سالهای گذشته قیمت آب، گاز، برق بارها افزایش پیدا کرده. فکر میکنید که مردم توان اینو داشته باشن که یک بار دیگه چنین هزینه بهشون تحمیل بشه؟
برای مقابله با بحران آب در ایران باید در زمینه‌های مختلف اقدام کرد که یکی از اونها اگر بخوایم واقع بین باشیم متاسفانه افزایش قیمت آب. تأمین هر متر مکعب آب شرب در شهرها 1000 تومنه، در حالی که مصرف کننده فقط 300 تومن میپردازه. در این شرایط چطور میشه در زیربناهای وابسته به آب سرمایه گذاری کرد؟ تردیدی نیست البته که در صورت افزایش قیمت آب باید راههایی هم پیدا کرد برای حمایت از قشرهای پایین درآمدی.
توضیحات فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا مقیم پاریس رو میشنیدید. جعفر پناهی قرار هست با تاکسی به برلین ره بیاد. فستیوال فیلم برلین روز چهارشنبه اعلام کرد که در نظر داره فیلم تازه جعفر پناهی رو در بخش اصلی مسابقه برلیناله نمایش بده. جعفر پناهی که به خاطر تلاش برای ساخت مستندی درباره ناآرامی‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت شد، محکومیتی 20 ساله در محرومیت از فیلمسازی رو طی می‌کنه. بیشتر بشنویم از وکتاش خمسه‌پور.
فیلم جدید پناهی تاکسی که تصویری از تهران را به نمایش می‌گذارد، در میان 8 فیلم دیگری است که برلیناله روز چهارشنبه به جمع 7 فیلمی افزود که ماه گذشته برای بخش مسابقه اصلی فستیوال اعلام کرد. معمولاً حدود 20 فیلم بلند در بخش اصلی مسابقه فستیوال فیلم برلین برای دریافت جایزه خرس طلایی رقابت دارند و قرار است سری نهایی فیلم‌های نامزد هفته آینده اعلام شود. در تاکسی جعفر پناهی تاکسیران است و با مسافران گوناگون به گفتگو می پردازد. در میان افرادی که سوار تاکسی پناهی می شوند، چهره های سیاسی و اجتماعی هم قرار دارند. خبرگزاری آلمان می نویسد گزینش فیلم تازه پناهی به این معناست که یکی از پرسش های کلیدی پیرامون شکلگیری فستیوال این خواهد بود که آیا مقامات جمهوری اسلامی به وی اجازه سفر به برلین برای اکران جهانی فیلمش خواهند داد؟ خبرگزاری آلمان اشاره می کند فیلم های پناهی از جمله دایره و آفساید او را به یکی از سرشناسترین کارگردان های ایرانی در عرصه بین المللی تبدیل کرده و فیلم های وی در شماری از فستیوال های برجسته جهان برنده جوایز شدند. پناهی در سال 2000 جایزه شیر طلایی فستیوال فیلم ونیز را برای فیلم دایره و در سال 2006 در بخش جایزه بزرگ جوری جایزه خرس نقره‌ای فستیوال فیلم برلین را برای فیلم آفساید دریافت کرد.
میتونم برم تو.
حالا گیریم که بهت دارم، چجوری میخواهد دست اینا بریم؟
در پی اعتراضات سال 88 ایران، پناهی که به خاطر همبستگی با جنبش سبز مورد غضب مقامات جمهوری اسلامی واقع شد، به 6 سال زندان، 20 سال ممنوعیت از کارگردانی هر گونه فیلمی، نوشتن فیلمنامه، هر گونه مصاحبه‌ای و نیز ممنوعیت از ترک کشور محکوم شد. محکومیتی که در نوع خود شاید بی سابقه باشد. فستیوال‌های بین‌المللی فیلم کن و برلین در سال‌های گذشته از پناهی دعوت کردند به هیئت داورانشان بپیوندد، اما بازداشتش او را از حضور در این فستیوال‌های معتبر جهانی دور داشت. در سال 2013 از پناهی دعوت شد تا به آکادمی علوم و هنرهای سینمایی آمریکا بپیوندد. در همان سال برلینال آخرین فیلم پناهی پرده را به نمایش گذارد. فیلمی درباره زنی جوان که به خاطر حضور در یک میهمانی غیرقانونی تحت تعقیب مقامات قرار می‌گیرد. فیلمی که وضعیت خود پناهی را بازتاب می‌داد و او آن را پنهانی ساخته بود.
شما کی هستی؟
گریه می‌کرد، التماس می‌کرد. او دیوونه شد دوی تو.
اگه من درد سرم بذارین برم، من که از اول بهتون گفتم.
پرده که جایزه خرس نقره‌ای دیگری این بار به خاطر بهترین فیلمنامه برای پناهی به ارمغان آورد، اعتراض جمهوری اسلامی را به دنبال داشت. 65مین دوره فستیوال بین المللی فیلم برلین از 5 فوریه، 16 بهمن تا تا 15 فوریه 26 بهمن برگزار خواهد شد. ریاست هیئت داوران این دوره برلینال را درن آرونوفسکی، کارگردان و فیلمنامه‌نویس آمریکایی بر عهده خواهد داشت.
گزارش بکتش خمسه‌پور رو می‌شنوید، همچنان با رادیو فردا همراه باشید.